بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از اساتید محترم حضار گرامی آغاز میکنیم یکی از پیشنشست های اولین اجلاسیه بین المللی مکتب شهید سلیمانی رو با یاد و نام خدا و با درود به روان همه شهدا، به ویژه شهید بزرگوار شهید عزیز سردار حاج قاسم سلیمانی. این پیشنشست در واقع یکی از نشست‌های کارگروه انسجام بخشی دینی و راهبردی در مکتب شهید سلیمانی است که در این جلسه خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد رودگر هستیم به عنوان سخنران و ارائه کننده بحث، و خدمت استاد بزرگوار و دوست گرامی جناب آقای دکتر احمد شاکرنژاد عزیز به عنوان مدیر نشست ان شاء الله الرحمن. عنوان جلسه‌ای که خدمت بزرگواران خواهیم بود رهبری و رهروی در انسجام بخشی دینی و راهبردی در مکتب شهید سلیمانی عزیز خواهد بود. خب من یکی دو تا نکته عرض کنم و فرصت رو ان شاء الله در اختیار جناب آقای دکتر قرار بدم. یکی از مسائل مهم در درباره جناب شهید سلیمانی عزیز ابعاد عملی و سیره عملی ایشون هست. خب ما درباره سیره گفتاریشون و صحبتهایی که ایشون فرمودن شاید خیلی منابع غنی نداشته باشیم، به ویژه که ایشون چهره ایست در سالهای اخیر یک مقدار برجسته تر شد، عمومی تر شد در واقع چهره شون، و خیلی از صوتها یا حرفهایشون رو حداقل عموم مردم در اختیار ندارن، اما سلوک عملی جناب شهید سلیمانی در واقع یک رفتاری بود که خیلی ها مخصوصا در سالهای اخیر و در این دورانی که ایشون تو جبهه دفاع از حرم بودن در مرعا و منظر مردم بود و حداقل این مطالب رو می دیدن. اما نگاه تخصصی تر از سوی جامعه علمی هم در واقع یک نگاه تخصصی تری انجام شده، به ویژه این که خود جناب آقای رودگر عزیز چند کتاب و مقاله در این باره نوشتن. یکی از کتاب‌های ایشون همین الان در اختیار من هست که تقریبا همزمان با شهادت شهید عزیز جناب آقای سلیمانی نوشته شده، یعنی حدود 2 ماه بعد از شهادت ایشون تقریبا تو همون ایام به چاپ رسیده با عنوان سلوک در مکتب سلیمانی. کتاب دیگری جناب آقای دکتر رودگر به تألیف در آوردن، معنویت اجتماعی در مکتب شهید سلیمانی. خب این هم موضوعش کاملا با جلسه مرتبط هست. و یک مقاله ای که جناب آقای دکتر، حالا نمیدونم احتمالا سال گذشته این رو در واقع ارائه فرمودن، شهید سلیمانی الگوی اسلامی سلامت معنوی، انشالله در خدمت جناب استاد خواهیم بود. من بیشتر از این در واقع مصدع اوقات نخواهم شد، جلسه را در اختیار جناب آقای دکتر قرار خواهم داد، استفاده خواهیم کرد و بعدش هم انشاءالله خدمت آقای دکتر شاکرنژاد بزرگوار خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با کسب اجازه از محضره دکتر شاکرنژاد عزیز و سرور گرامی همونطوری که اعلام شد، مرکز ثقل و گرانیگاه اصلی بحث این کمترین رهبری و رهروی در مکتب سلیمانی است، با اون ساحت انسجام بخشی که فرمودند و حقیقتا به نظرم برای هر انسانی باعث افتخار هست که بتواند در خصوص این سردار شهید سلیمانی عزیز قدمی برداره، قلمی بزنه و در جهت تبیین ساحات و سطوح وجودی و لایه‌های ظاهری و باطنی شخصیت شهید سلیمانی تبیینی داشته باشه. حالا این تبیین میخواد تبیین روایتی باشه یا تبیین درایتی باشه. یکی از پرسش‌های خیلی مهم در باب شخصیت سردار سلیمانی عزیز این هست که در واقع اون نگاه و نگرش نسبت به مقوله رهبری و رهروی در صراط مستقیم ولایت و رهبری چیست؟ حقیر با تأملی که داشتم و بعد هم برخی از کتاب‌هایی که در قالب خاطراتی از سردار شهید نوشته شد یا بیانات خود سردار شهید و نوع سلوک عملی و رفتاری او، یعنی در واقع با نگاه به کلام و کردار و آنچه که در باره سردار شهید دوستانشون، همرزمانشون، کسانی که تحت فرماندهی این فرمانده بزرگ مقاومت قرار داشتن به دست آوردیم، من واقعا به این نتیجه رسیدم که میشه دوره‌های حیات اجتماعی و سیاسی سردار شهید سلیمانی رو در نسبت با ولایت، رهبری و نوع تعاملی که باید با این مقوله داشته باشه به سه دوره تقسیم کنم. فکر میکنم که این تقسیم ادواری، اون هم تطوری در این دوره های سگانه، شاید اولین باره که داره رخ میده و یک نگاه نو و جدیدی به شخصیت سردار سلیمانی و در واقع اون سیرورت و شدن و مجموعه اون تحولات فکری و روحی و در حال جوهریه که به صورت اشتدادی هم استکمالی هم در شخصیت سردار شکل گرفت خواهد بود. شاید بتونه یه افق جدیدی رو روی ما در این جهت باز بکنه و یه سرفصلی باشه برای اینکه ما بیشتر نسبت به این شخصیت کار کنیم و ورود به ابعاد اون لایه‌های باطنی‌تر شخصیت او بدیم. اولین دوره در نسبت سردار با مقوله رهبری دوره رابطه مقلد و مقلده که این خیلی مهمه. من برای شرح این نکته حالا نکته هایی رو عرض می کنم. این سردار سلیمانی یک روستازاده بسیار ساده، معمولی، از یک خانواده در واقع کشاورز ولی متدین، متشرع بر اساس آنچه که خودشون در اون کتاب از چیزی نترسیدن، مجموعه یادداشت‌هاش که من واقعا فکر می‌کنم که هر کسی که می‌خواد وارد فاز و فضای شخصیتی و جغرافیای وجودی سردار سلیمانی بشه، این کتاب رو باید بخونه. من اینو چند بار خوندم و اونجا خودشون توضیح میدن که مثلا پدر من یه آدم حالا کارگر کشاورز ولی آدم بسیار متشرع و در این حال کسی بود که در اثر این به اصطلاح تعبد و تشرعی که داشت همه چیزش رو بر اساس حلال و حرام و خصوص کسب روزی حلال و کارهای کشاورزی و باغداری و امثال اینایی که انجام میداد، مادرشون هم همینجور آدمای اهل به قول ما خدا و پیغمبر و مسجد و منبر و نماز و امثال اینها. اینی که دارم عرض میکنم این مهمه، خواستگاه و اون به اصطلاح رستنگاه شخصیت وجودی سردار چیه؟ ببینید در قرآن سوره اعراف خدا سبحانه میفرماید و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. و البلد الطیب، اگر واقعا این بلد طیب نباشه، اون یخرج نباته باذن ربه، اون نباتی که بعد انبات میشه، رشد میکنه، حالا به تعبیری در آیه 29 سوره فتح کزر این اخرج شطعه فآزره فستقلزه فستوا علی سوقه یوجب الذرا لیقیز بهم الکفار. یعنی دقیقا این مراحل پنجگانه تطوری شخصیتی که این فراز از آیه 29، چون آیه 29 سوره فتح دو فراز کلان داره، تو فراز اول 5 ویژگی، تو فراز دوم 5 ویژگی. حالا من به فراز دومش ناظر به والبلد و طیب اشاره کردم که ببینید رسیده به جایی که از این ور مؤمنین لذت میبرند، احساس عذوبت و حلاوت میکنند، از اون طرف کفار گرفتار غیظ و غضب نسبت. این چجوری به این مرحله رسیده؟ ببینید اون خواستگاهش در واقع اونجاست، یعنی همون شرایط فیزیولوژیک، بیولوژیک، مسائل ژنتیکی، وراثتی در اون محیطی که پرورش پیدا کرد. بعد خودش توضیح میده خیلی به زبان ساده همون روستایی خودشون توضیح میده چیکار میگردیم، کار میکردم، کجا میرفتم، کجا نرفتم، با چه کسانی رابطه داشتم. من جزئیاتش رو نمیخوام وارد بشم تا به اینجا. در صفحه 63 و 64 این کتاب ایشون میگه که بعد از اینکه خب هر حال این فعل و انفعالات و رفت و برگشت های مختلفی که برای کار من از روستا به شهر و جاهای مختلف پیدا کردم و افرادی آشنا شدم و در یه مقطعی با افرادی آشنا شدم که از من سوال کردن شما شریعتی رو میشناسید؟ من اولین بار اسمش رو شنیدم. بعد یکی دیگه گفت که شما آقای خمینی رو میشناسید؟ تا اون دوره اول رو بگم. گفتم نه. گفت ایشون شروع کرد به یه مقدار صحبت کردن و بعد هم بحث شاه و تمام این فسادهایی که در جامعه میبینی پشتش ریشش شاهه. میگم من یک قداستی برای شاه قائل بودم. بعد وقتی این حرفا رو میشنیدم باورم نمیشد، مگر میشه شاه مملکت پشت قضیه باشه برای این همه فسادها و تباهیها و ظلم و تعدی و تبعیضها و امثال اینها. و به تدریج وقتی آشنا شدم، بعد جالبه تو همون صفحه 64 میگه که اون عکسی که به من داد از آیت الله العظمای روح الله خمینی رضوان الله تعالی علیه ایشون، میگم اون عکسی بود که امام میزی جلوش داره قرآن میخونه، اونه به من داد و من گفت که اینو نگه دار، اگه کسی ببینه برای دردسر درست میشه، مشکل ایجاد میشه، گرفتار میشه. و من با این عکس زندگی میکردم، ساعتها در این عکس فکر میکردم. بعد یه جای دیگه میگه که من تعبیری که از ایشون یادداشت کردم جالبه که این تعبیر رو در صفحه 65 میگه عکس خمینی آینه روزانه من بود. این تع... تعبیر. روزی چند بار به عکس او می نگریستم، انگار زنده در کنارم بود و من جنب او که مشغول خواندن قرآن است نشسته بودم. یعنی این شبیه سازی ها و خودشو بردن در اون فضایی که امام قرار داره به لحاظ روحی و روانی ذهنی مهمه به نظر من، و همین هاست که به تدریج آدم رو وارد حوزه شخصیتی بالا و والا میکنه و زمینه میشه، تمهید میشه برای اینکه آدم در واقع مشابه سازی بکنه خودش رو با او. او کیه؟ او چیه؟ افکار چیه؟ روحیاتش چیه؟ جالبه، او بخشی از وجودم شده بود. این تعبیر که عکس خمینی آینه روزانه من، بعد او بخشی از وجودم شده بود. ببینید این به نظرم خیلی مهمه که از اون زمانی که امام خمینی رو ایشون شناختن، بعد بحث این که خب مرجع تقلیدن، باید من حتی میگه که از من سوال کرد شما مقلدی که هستی؟ گفتم مقلد چیه؟ بعد وقتی که بحث آیت الله خمینی پیش اومد و من دیگه خیلی چیزا برام روشن شد، شدم مقلدش. رابطه همون اول رابطه مقلد و مقلده. زندگی سردار زندگی رساله‌ایه، توضیح المسائلیه. یعنی کسی که در واقع اون چارچوب‌های زیست او رو همین باید و نبایدها و واجب و حرام‌ها و آنچه که ملحق به این واجب و حرام‌هاست، استحباب ملحق به بقول معروف واجبات است و اباحه و کراهت هم ملحق به حرام، این تشکیل میده. این خیلی مهمه. یه فردی، یه جوانی که عرض کردم روستازاده ساده است و دنبال کارو میگفت من میرفتم مثلا ورزشم میکردم و کارهای از این قبیل، زندگیش داره از همون ابتدا جوری شکل میگیره که بر اساس به قول معروف یک رساله توضیح المسائل زیست خودش رو تعریف کنه. و حتی ورود به مسائل سیاسی اجتماعی که پیدا کرد، جالبه گاهی بارقه هایی در زندگی آدم ها زده میشه، گاهی معلوم میشه که یه دستی پشت پرده تو این نظام توحیدی حاکم بر هستی آدم رو اداره میکنه. قبل از اینکه با این آدم ها که صفحه 63-65ش توضیح میده، 63-65ش آشنا بشه، میگه من یه جای کار میکردم، دو تا جوان بودن از دانشگاه، اونا هم کارگری میکردن، اونا هم حرفای میزدن، مسائل سیاسی اجتماعی مطرح میکردن، بعضی موقع یه حرفای میزدن خیلی به دلم نمیشست، نمیتونستم باش رابطه برقرار کنم. بعدها اواخر متوجه شدم اینا از افراد طرفداران مجاهدین خلقه. بعد اینجا که میرسه میگه که هیچ موقع از اینها من نشنیدم چیزی از به نام شریعتی یا مثلا آیت الله خمینی یا بعد موارد دیگری که بعدا برای بعضی مبارزین استان و شهر کرمان و جاهای مختلف براش پیش اومد که الان باز من نمیخوام جزئیات بگم، میخوام خیلی به قول معروف بگم که ببینید این دوره‌ای که ما داریم تعریف میکنیم یه دوریه که تو متن زندگی او ساری و جاری بود، من درآوردی نیست. تحمیل نمی کنیم یک واجب اصطلاح رو بر شخصیت او. و بعد هم واقعا آدم احساس میکنه که او تحت عنایت و به قول معروف اون گوشه چشم الهی هم بود که چطور میشه که جذب اونا نمیشه جذب اینا میشه. و بعد هم وقتی جذب شد میگه اصلا من در خودم به تدریج احساس یک شجاعتی عظیمی میکردم، از چیزی نمیترسیدم. و زمانی میگه که ایشون رو پلیس در واقع به جای گرفته بودند و بردن برای اینکه اجب قول ما سوال بکنند و سیمجیم بکنند و جریان چیه و اینا، بعد کتک کاری کردن زدن، اصلا یه حالت خاصی که الان توضیح میده خودش. ببینید این رابطه ادامه داشت، هر چه زمان بیشتر میگذشت رابطه او تو سالهای 54-55-56 بعد هم پیروزی انقلاب اسلامی با امام بیشتر و بیشتر و عمیق‌تر میشد. بعد خودش میگه من آدم اهل مطالعه هم بودم و کتابایی که میخوندم، بعدم خب فضای بعد از پیروز انقلاب و فعالیت های مختلفی که هر جوان انقلابی اون روز انجام میداد و بعد هم دفاع مقدس و رفتن به جبهه و بعد هم مراحل بعدی که برای شکل گرفت، خب هم آگاهی او نسبت به امام، هم تو نوشته آوردم گواهی، این آگاهی و گواهی، آگاهی اون تصور، گواهی اون تصدیق و باورهایی که نسبت به امام داشت، به تدریج او رو از مرحله رابطه مقلدی و مقلدی آورد توی سطح بالاتری. او میگه از اونجا خب من فقط به امام به عنوان این که یه مرجع تقلیدی نگاه نمیکردم، به عنوان این که الان امامه، ولیه و ولایت داره، ولایت فقیه، نه مرجع تقلید به معنای عام کلمه که ما در ذهن خودمون داریم. و از اون به بعد به تدریج دوره دوم حیات طیبه سردار سلیمانی شکل گرفت. رابطه او با امام از رابطه مقلدی و مقلدی به رابطه امت و امامی ارتقا پیدا کرد. حالا خودش رو یک به قول معروف مأموم، یک پیرو و مطیع در برابر یک امام با همه ویژگی هایی که برای امام جامعه میدونه. و جالبه میگه من دیگه امام رو، ولی فقیه رو امتداد عنصر امامت میدیدم، نبوت و امامت. جالبه، یعنی مثلا بحث ولایت فقیه رو یه وجود منحاز مستقل خارج از اون حوزه و ساحت نبوت و امامت به عنوان یک اصل اعتقادی نمیبینن. معلوم میشه که الان از اینجا من یه تعبیری از آیت‌الله استاد علامه جوادی آملی وام بگیرم، تو کتاب ولایت فقیهشون داره، تو کتاب بنیان مرسوس هم این رو داره، که دیگه نگاه یه نگاه فقهی به امام نیست، نگاه کلامیه. یعنی ولایت فقیه از منظر فقه مصطلح فقط نیست، چون اینم هست، میاد باز یه سطح بالاتری، یه نگاه کلامی و اعتقادی داره، که من این رو توی یه بخشی از این نوشته تحت عنوان تسعید تکاملی در سه ساحت بینشی، گرایشی و کنشی، توی قسمت بینشیش الان، یعنی این بینش ها و نگرش های او روز بروز تحول پیدا میکرد، تحول تکاملی، استکمالی. و در واقع تو تحول استکمالی و تکاملی خط واحدیه، هیچ چپ و راست نمیشه، ای یمین و شمال مظله و طریق الوسطاهی الجاده، توی این مسیر، توی این راه و صراط مستقیم، این راهی داره به قول معروف بینش ها و نگرش هاش نو به نو میشه، تعالی پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه. وقتی بینش ها و نگرش هاش تغییر پیدا کرد تو این رابطه دوم، گرایش ها و منش های او هم به تبع بینش ها و نگرش هاش تحول استکمالی پیدا میکنه. وقتی اینجوری شد، این تحول بینشی نگرشی یک، تحول گرایشی منشی دو، او رو وارد در واقع یه تحول دیگری میکنه که تحول کنشی روشیه. تمام حالا کنشگری های اجتماعی او، سیاسی او، جهادی او در عرصه های مختلف، همه با مسئله امام، امام، امامت، ولایت تعریف و تنظیم میشه و بعد تحقق پیدا میکنه در مقام رفتاره، در مقام عمله. وقتی اینجوری باشه دیگه ببینید تیروی، رهبری و رهروی. حالا رهروی در مسیر رهبری بر اساس یک اعتقاد فرافقهی، فقه اصغر منظور، میاد توی حوزه فقه اکبر، کلامی میشه، اعتقادی میشه. و دیگه یه تعبد خاصی پیدا میکنه. حالا بعد من یه نکاتی رو عرض خواهم کرد در این رابطه و میرسه به یه جایی که باز همینجور این هم مطالعاتش وسیع‌تر میشه، هم تجربیاتش بیشتر میشه، هم اون معنویتی که در این بین او در واقع اینها رو تجربه میکنه، تجربه مسائل معرفتی معنویتی، رابطه او رو در دوره دوم در واقع انگار روز به روز محکمتر میکنه، مستحکمتر میکنه، به گونه ای که در واقع او میگه من دیگه به ولایت فقیه از زاویه این که مثلا تو قانون اساسی آمده یه اصل قانونی نگاه نمیکنه، این هست نه این که این نیست، به قول مطلب و اثباتشه نفی معدانه هست، ولی من نگاهی والاتر و بالاتر از این داشتم. و جالب اینه بعدها توی این تو وصیت‌نامه‌ش هم هست، در بعضی سخنرانی‌هاش هم هست، دیگه این تفکیک‌هایی که بعضیا کردن، چون این ریزش‌ها و رویش‌هایی که توی این تحولات و تغییرات مختلف درون انقلاب شکل گرفت، خب آدم‌ها علم جواهر و رجال فی تقلب الاحوال به تعبیر امیرالمومنین علیه افضل صلوات مسلمین در نهج البلاغه، خیلی چیزها توی این تغییر و تحولات برای آدم، اصلا آدم خودشون میتونه اونجاها یه میدان خود آزماییه، خودیابیه، میدان تحولات. خب کسانی که دم از شیعه تنوری و نمیدونم تبعیت از ولایت فقیه به شکل تنوری میزدن، کارشون به جای رسید که گفتن ولایت فقیه ولایت در قانونه یا بر قانونه. اگه در قانونه ما مخلصش هستیم، اما اگه بر قانونه نه. بعد کم کم کارشون به جای رسید که میگفتن ولایت فقیه دو تا حوزه داره، حوزه فقهی داره و حوزه حقوقی، منظور شما چیه؟ یا یه عده‌ای وقتی ولی فقیه فرامینی صادر میکرد میگفتن مولویه یا ارشادیه، سردار تو هیچ کدوم این باکس ها قرار نگرفت. اینا رو مطرح کرده، این جالبه به نظر من توی این دوره که یه سنگ بنایی میشه، زیر ساختی برای شخصیتش میشه که وارد اون مرحله سوم بشه. میگه من نمیگم شیعه تنوری باشید و نمیگم که نگاه قانونی داشته باشی. بعد سفارش که به مسئولین میکنه، به مسئولین میگه شما باید حرف رو بشنوید و به حرف عمل بکنید، چون مسئولی کارگزار این نظامی. یعنی دیگه شما که نباید بگید که حالا این مثلا کجاست، مولوی، ارشادی، قانونی، حقوقی، یعنی اصلا از این فضا باید بیرون بیاد شما، یا نباید میومدید وارد این عرصه میشدید، یا وقتی اومدید وظیفه شما تبعیت و اطاعته، ای که برید خودتون رو با این تئوری ها و نمیدونم توجیهات ای که این داخل کدوم یکی از این هاست. یه بار یه کسی که میخواست رئیس جمهور بشه، بعد رفته بود محضر مقام معظم رهبری، همین ولایت در قانون و بر قانون رو مطرح کرد. آقا فرمودن شما همین در قانونش رو چیز بکنید خوبه. این که میگفت من در قانون قبول دارم فراقانونی و برقانونی نه، بعد آقا فرمود بعدها مسائلی پیش اومد که هی بیامد میگفت حکومتی نمیدی، اما شما که میگفتی برقانون و فراقانونی و منظور دادم واقعا میدید این مهمه، یعنی معلوم شد که یه بینش و بصیرت سیاسی خیلی عمیق و قوی هم داشت، این خودش واقعا مهمه. و یه آدمی که عرض کردم آگاهی داره، بصیرت داره، بینش قوی داره و اون گواهی ها و تصدیقهاش، تصدیقهای سوری سیاسی به معنی سیاسی کاری و مسائل از این قبیلی که خیلی ها باش درگیر بودن نیست، باور وجودیشه. و لذا به تدریج از دوره دوم ارتقای وجودی پیدا کرد به دوره سوم، که دوره سوم رو اسمشو گذاشتیم دوره مرید و مرادی، یعنی ببینید از اون مقلد و مقلدی به امامت و امتی، که این نگاه امامتی امتی خودش در جغرافیای فرهنگ و معارف شیعی بسیار بسیار کلیدی و مهمه، که ما به رهبر جامعه تنها به عنوان اینکه یه مرجع تقلیدیه، بر حال ما هم مسلمانیم، باید به فتاوی و اوامر و نواهیش نگاه بکنیم و عمل بکنیم نیست. رابطه خیلی رابطه وسیع‌تر با گستره گسترده‌تر و ژرف‌تر، امت و امام، امام و امت، و حالا اومده بالاتر مرید و مراد. رابطه مرید و مراد، اصطلاح مرید و مرادی اصطلاح سلوکی و عرفانیه، از اونجا در واقع این استخدام شده برای این ساحت وجودی شخصیت این سردار سلیمانی، که دیگه او به جایی رسیده که من تو همین کتاب سلوک در مکتب سلیمانی تو مقدمش یه اشاره کردم، اونم ناظر به یه مسئله عرفانی دوار مرحوم ملا حسین قلی همدانی. یه شاگردی داشت خیلی عجیب بود، اینو میرزا جوادهای ملکی تبریزی و بعد علامه تهرانی تو این رساله لب و لباب و جای دیگه هم بعضیا نقل کردن، اینقدر این شاگردشون نورانیت و معنویت و اصلا یک به قول معروف جاذبه وجودی پیدا کرد و ارتقا، که بعد از مدتی وقتی به مرحوم ملا حسین قلی گفتن که خیلی مرید ایشون فرمودن نه الان من مریدش شدم، الان من مریدش شدم، او مرید بود من مراد، ولی الان او به یه جایی رسیده که من مریدش شدم، یعنی مرادیش سر جای خودشه ملا حسین قلی، مریدش شدم. رابطه ایشون به قول مرحوم سید احمد کربلایی میگفت وقتی شیخ محمد بهاری همدانی اومد، تو زمانی که ایشون نیومد ما یه جایگاهی داشتیم برای خودمون، بیابروی داشتیم، شیخ محمد بهاری همدانی که اومد انگار هیچ کدوم ما وجود نداریم، ملا حسین قلی هست و شیخ محمد بهاری همدانی، همه ما تحت شاه قرار گرفتیم. این رابطه مرید و مرادی اگه واقعا صادقانه شکل بگیره، این جوری فرد رو به لحاظ شخصیتی رفعت وجودی میده که تبدیل میشه به یک کسی که الان ببینید سردار سلیمانی. آقا فرمودن من مثلا اینجوری به زمان خودم مطلبش یادداشت کردم توی چیزم هست، فرمودن که من به زبان و دل دائما از آقای سلیمانی تجلیل میکردم، اما الان جای رسیده که من تعظیم میکنم. برای ولی جامعه است در واقع، گویی که میخواد بگه من سر تعظیم در برابر او فرود میارم، من تعظیمش میکنم. و یا همین مطلبی که توی این اصطلاح اگر من چجوری این به خدمت شما عرض بکنم که اول بره اون تصویر رو نشون بده، اون همون عکسی که جالبه یه لقا داری نشون بیدی، من اینو بیارم این مقاله ای که نوشتم و بعد همین بعد میخواستم اینو پاورپوینتش کنم، این مطلب رو آوردم گفتم دنبال عکس میکشتم، حقیقت گفتم کدوم عکس رو من اینجا بذارم، همینجور تو خودم بودم کدوم یکی، واقعا به ذهنم خطور نکرد، این همون لحظه خودم با خودم درگیر بودم، دیدم تو ایتای من یکی این عکس رو فرستاد، همون لحظه عجب تعبیری، رفیق خوشبخت ما، تعبیر رفیق، خود تعبیر رفیق تعبیر سلوکیه، الطریق رفیق ثم الطریق. حالا این الرفیق دو تا معنا داره، جالبه، هم رفیق به معنای رهنما هست، دلیل و راهبره، هم به معنای کسیه که توی رهروی با هم دوست سلوکی هستیم، رفیق سلوکی هستیم. این جالبه، و این رفیق خوشبخت ما، من واقعا دیدم خب ظاهرا بازم مثل یه سردار از اون سوی عالم، از عالم برزخ بالاخره یه نیمدگاه یه گوشه چشمی داره. واقعا ببینید جوری شده که ما ندیدیم، تا الان ندیدیم، بعدها چه اتفاقی بیفته ما نمیدونیم، تا الان ندیدیم این همه شخصیت‌ها، علما، بزرگان، مجاهدین، خب امثال شهید صیاد شیرازی، امثال شهید تهرانی مقدم، شهدای هسته‌ای، علما و بزرگان ما، واقعا ما ندیدیم که رابطه‌ای که رهبری نسبت به سردار سلیمانی از خودش نشون داد نسبت به هیچ کدوم اینا نشون داده باشه، ما ندیدیم. یا شد نمیدونیم، مثلا ندیدن ما دلیل بر نبودن نیست، ولی ظاهرا تو اونجایی که آدم معلوم میشه اصلا واقعا یه رابطه عجیبی بین این دو وجود داشت که فراتر از مثلا یک سرباز و پیرو و مقلد و رهروه. اون رابطه فراتر توی کدوم، در قالب کدام اصطلاح قابلیت تعریف داره؟ به نظر من این اصطلاح همین اسلام مریدی مراده. اینو ببریم باز پایین تر بزنم صفحه مثلا بعدی و بعدی ببینم بیان اونجا. یه نکته رو، این ولایت تقدیری، من به نظرم اینجوری اومد، یعنی خودم توی زاویه دید خودم، چون خودم سال 76 بود یه جایی یه بحثی رو مطرح کرده بودم نیمه شعبانی، بحث همین ولایت تقدیری نه تدبیری بود. خب ببینید آن چی که اتفاق افتاد بعد از ارتحال امام رضوان الله تعالی علیه تو مجلس خبرگان، اونا رو همه رو تو ذهنتون بیارید، تو همه سالهای مختلف پخش و تکرار شد. آدم به این نتیجه میرسه که رهبری این رهبر تقدیری بود، تدبیری نبود. این که از قبل بشینند و نمیدونم مقدمه چینی بکنند و زمین سازی بکنند و خیلی چیزهای دیگری که مثلا اگر یه روزی اتفاقی افتاد فرض فلانی بشه رهبر، و شما نمیدونم کتاب آیت بصیرت خوندید یا نه؟ آیت بصیرت کتابی در طبع مرحوم آیت الله بهادینی زمان حیات مرحوم آیت بهادینی منتشر شد، نه بعد از ارتحالشون. جریان خبرگان رهبری که مرحوم آیت الله منتظری رو انتخاب کرد به عنوان قائم مقام رهبری، اونجا شاگردانشون میگفتن که خب میدونستیم آیت بهادینی چه دغدغه‌ای داره و نسبت به انقلاب و امام و یه رابطه خاصی بین اینها بود دیگه. بعد ما وقتی اخبار گفت که خبرگان به این نتیجه رسید و فلانی شد قائم مقام رهبری، ما خودمون رسوندیم منزل آیت الله بهادینی با یه خوشحالی بهش مژده بدیم، رفتیم و خدمتشون رو گفتیم آقا مژدگانی بده. خبرگان تصمیم گرفتن آقای فلانی شد قائم مقام رهبری، اگر خدای نکرده، اگر خدای نکرده برای امام حادثی پیش بیاد انقلاب مشکلی پیدا نمی‌کنه. بگیم ما اینو مطرح کردیم، دیدیم آیت الله بهادینی سرشون رو بردن پایین، چند ثانیه تأمل کردن سرشون رو بردن بالا، تو کتاب فرمودن نه، رضای خدا و اهل بیت در این نیست، رهبری از آن سید علی است. یه الان هم رهبری از آن سید علی چیه؟ بزن علی کورانی توی کتاب اصل و ظهور تطبیق میداد، داره یه فصلی داره، آخرین جمله فصلش اینه، میگه من این روایات و این چیزهایی که آمده اینا رو تطبیق میکردم، بعد میدونم خدایا هرچی من تطبیق میکنم این بعد از آن روح الله این چیزهایی که اومده، خب اولا این تطبیق به سید میخوره نه به شیخ، اونی که شیخ قائم مقام رهبریه، بعد اینی که به سیدم میخوره میگه که فلان این کیه، این ویژگی ها مثلا این مشخصات داره، بعد چهرهش اینجوریه، مثلا یه دستش فلانه، همه این هم میگفت تو روایات من نگاه میکنم میخوام تطبیق بدم، نمیدونم این مثلا، بعد خودش میگه که این کیه، ام فلان، ام رئیس جمهوریت، این تبیرش توی آخر یه فصل خودش هم از جمله کسانی بود که از مشتاقان و از به قول معروف مریدان مرحوم آیت الله منتظری بود آقای کوروانی. حالا من منظورم اینه، این داخل پرانتز این قسمت رو من عرض کردم. ببینید نگاهی که حالا سردار سلیمانی به رهبری داره اینه، من در اون هدیه نامه ای که علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه در رساله فصل و حکمت اسمتیت فی کلمت فاطمیه برای کنگره فاطمه شناسی ساری مازندران این داده بود، اولین بار اونجا ابته کلمه 400 هزار یک کلمه جلد چهارم علامه حسنزاده اونجا منتشر شد. اون اولین بار که اونجا برای کنگره داده بود، در اون هدیه نامه‌ای که هدیه کرد این کتاب رو به مقام معظم رهبری، بعد اونجا تعبیری به کار برد مثل آیت الله معظم خامنه‌ای کبیر، بعد قائد ساعد رائد وفی حفی اینا، بعد آخر این نوشت من شما رو مصداق نرف و درجات من نشا آیه 76 نرف و درجات من نشا. این نرف و درجات من نشا حکایت هست و ولایت تقدیریه که ببینید چون سردار نگاهش به رهبری حالا از اون تعابیر مصطلح فقهی و کلامی هم ارتقا پیدا کرده، نگاه یه نگاه دیگریه، زاویه دیدی زاویه دیدی دیگریه. وقتی واقعا نوع نگرش و بینش ما عرض کردم تغییر بکنه، گرایش های ما رو، نسبت های وجودی ما رو هم متحول میکنه، تغییر میده. این امر کاملا بدیهیه، چه مثبتش چه منفیش. وقتی گرایش ها و منش های ما تغییر بکنه، اون کنشگری ها و روش هایی هم که اتخاذ میکنیم کاملا تغییر میکنه. یعنی من اونجا یه چهار مرحله رو بعداً توی یه بحث دیگری آوردم خدمت شما عرض بکنم که بی زحمت اگر داره جلوتر بریم خدمت شما عرض بکنم، بریم جلوتر. بعد این که همین رابطه سوانه ها، ببینید معرفت، تعییت، محبت، سمیخیت وجودی، اینا خیلی بحث داره، منم خب شد اون فرصت هم نیست، من همین مقدار. ببینید معرفت دیگه علم و آگاهی های مفهومی و ذهنی و کتابی و مدرسه ای نیست، از این بالا سر رفت، از علم به معرفت رسید. معرفتی که نسبت به ولایت و رهبری پیدا کرد، تبعیت و اطاعت او رنگش عوض میشه، رؤیش عوض میشه. به قول قرآن سبق و سباق دیگری پیدا میکنه، یواش یواش به مرحله عشق و محبت میرسه. این اواخر ما واقعا اصلا رابطه سردار با رهبری بعضی از این تصاویرم تقریبا نشون میده، اصلا انگار عاشق و معشوقن، محب و محبوبن. یعنی وقتی خب حالا رابطه واقعا حبی بشه، عشقی بشه، اطاعت و تبعیت هم رنگ و رائحه دیگری پیدا میکنه دیگه. او به عنوان اینکه لم و بم بکنه و نمیدونم اینجا باید این کار کرد یا نکرد و اصلا اینا براش چیز نیست، میگه که هرچی او میگه، عاشق دیگه، مرید دیگه، هرچی معشوقش میگه، هرچی محبوبش میگه، هرچی مرادش میگه، تسلیم مطلق. این تسلیم و رضای به این تسلیم، این خودش حرف. بعد میرسه به سنخیت وجودی. این سنخیت وجودی خیلی مهمه، یعنی روز به روز، آن به آن، هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال، فرد اینجوری رنگ رهبری خودشو میگیره، شبیه او میشه در رفتارش، در گفتارش، در منشش، در روشش، کاملا. یعنی از این به قول معروف ما مثلا چطور میگیم که سلمان فارسی نسبتش با پیامبر چجوری بود، میثم تمار نسبتش با امیرالمومنین چجوری بود، یه رابطه اینجوری شکل میگیره. وقتی رابطه اینجوری شکل میگیره، این دائما خودشو میخواد به قول معروف اون رنگ رهبر خودش در بیاره، مثل او بشه، مثل او حرف بزنه، ادبیاتش اونجوری باشه، راه و روشش اونجوری باشه، منشش اونجوری باشه. لذا رهبری تصریح میکنه، آوردم تو 5 تا گزاره تو این متن هست، رهبری میگه او هیچ موقع جناحی و جریانی فکر نکرد. خوب دقت کنید، کی جناحی و جریانی فکر نمیکنه؟ رهبر. چه کسی جناحی و جریانی فکر نکرد؟ رهرو. اون رهرو کیه؟ سرداس میمونی. میگه او به شدت انقلابی بود. کی انقلابیه به معنای واقعی و جامع کلمه؟ رهبر. کی به شدت انقلابیه؟ رهرو. و تمام این ویژگی هایی که من اونجا آوردم، ویژگی هایی که حضرت آقا برای سردار برمی شماره، ببینید، تدبیر، شجاعت، به شدت انقلابی، ذوق در انقلاب، سخنانش قانع کننده، منطقی و تاثیرگذار، بعد سرشناسترین و قویترین فرمانده مبارزه با تروریسم در منطقه، قهرمان امت، چهره بین المللی مقاومت، در ابزار مقاومت و الگوی مبارزه، بعد جالبه، مجاهد مخلص، اخلاصش خیلی آقا، بعد مراقبت بر حدود الهی و شرعی در میدان جنگ و خیلی ویژگی دیگه. من چند تا از اینا رو آوردم توی اون گزارهایی که 5 گانه هست. جوری شده که نگاه کنید این طرف سنخ وجودیشو با متن وجودی رهبرش، یعنی رهرو، با متن وجودی رهبر، انگار میگفتن پیامبر وقتی جایی حرکت میکرد، سلمان پاشو میگذارد جای پای پیامبر. اگه کسی میدید، شدم تو روایت هم هست دیگه، گفتن که اینجا یه نفر رفته نه دو نفری، شما که دو نفری، که من پامو جای پای پیامبر میذارم، نه این طرف نه اون طرف. درست؟ یعنی واقعا این رسیده به جایی که پا جای پای رهبری میگذاره، دوئیت از بین میره، کثرت از بین میره، غیریت از بین میره، وحدت، سنخیت به وجود میاد، جوری میشه که حالا این خیلی عجیبه. ببینید رهبری اصلا هنوزم که هنوزه اسم سردار سلیمانی میبره انگار میخواد گریه کنه، بعد جمع که اصلا گریه میکنه، عشق میکنه، بعد میگه هر کسی به هر نحوی از سردار سلیمانی حرف بزنه منو شاد میکنه. خیلیه، به هر نحوی از سردار سلیمانی حرف بزنه دل منو شاد میکنه. این چیه؟ یا مثلا یعنی شهید سلیمانی به هر دو حسنین رسید، هم پیروز شد هم به شهادت رسید، یعنی خدای متعال کلت الحسنین را به این شهید عزیز داد. چه کسی کدوم، یعنی هیچ کس دیگه داریم اینجوری در بای ایشون رهبری این تعبیر به کار ببره؟ من ندیدیم کلت الحسنین چجوری واقعا رهرو چجوری عمل میکنه که رهبر درباره او. من یاد شهید سلیمانی عزیزمان را هرگز فراموش نمیکنم. من یاد شهید سلیمانی عزیزمان را هرگز فراموش نمی کنم. اینا حساب شده است، این کلمات، این عبارات، این ادبیات حساب شده است. سال 84 سردار که شهید شد، 98، 84 حاج قاسم از آنهایی است که شفاعت می کند. جریان چیه؟ مگه چی رابطی بین اینا وجود داره؟ اون رابطه، من اون رابطه رو میخوام کشف کنم. یعنی چی واقعا؟ آقا هر انسانی در معرض خطره، خطر هبوط، سقوط. چطور میشه یه رهبری چند سال قبل از شهادتش در سوئو میگه که حاج قاسم از اونهاییست که شفاعت میکنه؟ نمیترسه از اینکه ممکنه اتفاقی پیش بیاد؟ نمیترسه ممکنه آدم گرفتار خبط و خطا و انحراف سقوط بشه؟ چرا؟ جریان چیه؟ چه رابطه و پیوندی وجودی بینشون برقراره؟ بعد قیامتی بپا کرد سردار، معنویت او شهادت او را اینجور برجسته کرد. ببینید انگشت گذاشت روی معنویت او. این تعابیر، تعابیر واقعا عجیبیه که ما میبینیم. و حالا این بازی کمی بیزحمت اگر دکتر ببخشید معذرت میخوام، این کمون چیزه، بریم بازی کم جلوتر ببینم. آها، این تسعید گزاره های مختلف و اینجا 5 تا گزاره از سردار نسبت به همین ولی فقیه، ولایت فقیه، که نوع نگاه او، نگرش او، بینش او نسبت به رهبری، این چند تا نکته‌ای که عرض کردم همه اینا رو در بر داره. بعد اومدم از اون طرف، در واقع این رهروه، نوع نگاهش به رهبر. بعد از این گزارهای دکتر، من اون گزاره پنجم رد بشه، حالا رهرو در آینه نگاه رهبر. خیلی از این تعابیر شما هم آشنایی دارید، بریم رهرو در آینه نگاه رهبر، که این تعاب عرض کردم ویژگی ها و خصوصیات همه اینا تو این گزاره ها اومده، تا برسیم به اون آخر که در واقع تصویر آخره پایانی هست، آخره آینه. واقعا من نگاه کنید، این من نمیدونم واقعا چجوریه، عکس ها، تصاویر، اینا خودشون با ما حرف میزنن، رابطه ها رو در واقع نشون میدن. آدم حقیقت از این حالی پیدا میکنه به لحاظ معنوی و روحی. خب نریم خیلی تو فضای عرفانی. خدمت شما عرض بکنم، خب نتیجه خیلی طولانی شد. ببینید هست، اینه، این آیه 10 سوره فاطر، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اول بحثم عرض کردم والبلد الطیب یخرج النبات باذن ربه. اینجا این آیه 10 سوره فاطر، بعد انتها هم آیه 22-23 سوره ابراهیم، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربه. بلد طیب کلمه طیبه میسازه، کلمه طیبه همون اعتقادیاته، همون بیشها و نگرش هاست. بعد والعمل الصالح یرفعه، الاتقان سیوتی داره، مذهب میخوام با خدمت مذهب شما، الاتقان سیوتی، سیوتی میگه این یرفعه ضمیرش هم برمیگرده به کلمه طیب من حیث و هم برمیگرده به عمل صالح من حیث. کلمه طیبه یعنی عقیده پاکه که عمل صالح رو بالا میبره. بعد میگه نه، عمل صالح کن کلمه طیبه رو بالا میبره. شهید مطهری هم رضوان الله تعالی علیه در آشنایی با قرآن همین بحث رو دارن، علامه در المیزان همین رو هم داره، ولی بیشتر تأکیدش رو اینه که کلمه طیب عمل صالح، یه نکته خیلی عمیقی داره. خب اعتقاد صائب، اخلاق صادق، اخلاق این پیرو، اعمال صالح، این اون چیزیه که سردار رو به جای رسوند، این پیرو رو نسبتش به رهبری، رهبر اونجور ارتقا داد، به جای رسید که تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. همواره فرد و جامعه اسلامی بلکه انسانی دارن از ثمرات این شجره طیبه استفاده می کنن، هم الان برکات وجودی سردار سلیمانی فرازمانی آیه 30 سوره مریم و جعلنی مبارکن اینما کنت، هر جا باشم مبارکم، برکت دارم، ثمره دارم. هم فرازمینیه، کل حینن به اذن ربها، کل حینن ببخشید فرازمانیه، مبارکن اینما کنت فرازمینیه و سردار به اینجا رسید. چرا؟ به خاطر این اعتقاد صائب، اخلاق صادق، اعمال صالح که تونستی رابطهش رو از مقلد و مقلدی به امامت و امتی و آنگاه به مرید و مرادی ارتقای وجودی بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر، بسیار استفاده کردیم از محضر جناب آقای دکتر رودگر بزرگوار. خب من یه خلاصه ای از این فرمایشات رو خدمت دوستان عرض بکنم و بعد در خدمت جناب آقای دکتر شاکر نژاد بزرگوار هستیم. جناب آقای رودگر عزیز، حیات اجتماعی و سیاسی شهید سلیمانی رو در نسبت با رهبری، نسبت به امام خمینی رحمت الله علیه و رهبری عزیز، به سه دوره تقسیم میکنن و خب این برگرفته از بعضی مطالب عرفانی و البته فقهی است. دوره اول دوره رابطه مقلد و مقلد که ایشون اشاره کردن خواستگاه شخصیت وجودی شهید از یک خواستگاه و در واقع محیط و بستر پاکی بوده. در اون دوره ایجاد رابطه معنوی در واقع میشه از سمت شهید سلیمانی با امام خمینی از راه دور و از همون شهری که زندگی میکردن در کرمان، و این منجر میشه به تبعیت و تقلید از امام خمینی، حالا اون تقلید توضیح المسائلی که آقا فرمودن. و شخصیت سردار در این دوران به اصطلاح جناب آقای رودگر عزیز یک شخصیت توضیح المسائلی و در واقع یک زیست توضیح المسائلی بود و تبعیت از امام در باید و نباید ها. این ارتباط کم کم منجر میشه به عمیق‌تر شدن رابطه با امام خمینی و در واقع در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی ایران، و این دوره متحول میشه به یک دوره جدیدی که و یک رابطه جدیدی که بهش شاید بتونیم بگیم رابطه امت و امامی، دوره رابطه با امام به عنوان یک ولی فقیه، به عنوان یک امام و خودش رو به عنوان یک مأموم میدید ایشون. و در واقع در سخنان خود شهید اینها وجود داره که ایشون میگفتن من ولی فقیه رو ادامه در واقع ساحت نبوت و امامت میبینم. اینجا دیگه اون نگاه صرفا فقهی متحول میشه به یک نگاه کلامی و اصطلاحی که آقای دکتر به کار بردن مرحله تسعید و بالا رفتن و تحول بینشی، گرایشی و کنشی در پرتو مرجعیت و ولایت فقیه. تمام این ساحت ها در ارتباط با ولی فقیه، در ارتباط با مرجعی که الان به عنوان امام مطرح هست برای ایشون. و البته این دوره در فرهنگشی یک دوره بسیار کلیدی و مهمی هست که محصولش تبعیت گسترده جناب شهید سلیمانی از امام امت بوده. اما مرحله سوم مرحله دوره در واقع مراد و مریدی است که بین شهید سلیمانی و بین رهبری عزیز به وجود اومده. البته از امام خمینی شروع خواهد شد و منتهی میشه به دوره مقام معظم رهبری. این تحول از ارتباط امام و مأمومی به مرحله مرید و مرادی است، البته یک اصطلاح عرفانی است، تا جایی که این تحول انقدر عمیق میشه در درون شهید سلیمانی تا جایی که مراد رو تبدیل به مرید خودش میکنه از جهاتی، و رهبری عزیز به صراحت ارادت خودش رو به شهید سلیمانی نشان میدن. این تسلیم مطلق مراد بودن منجر میشه ایشون همسنخ بشه با مراد خودش و در نهایت جناب شهید سلیمانی رو به اون جایی میرسونه که الان ما میبینیم برکات وجودی ایشون رو در نه تنها در جمهوری اسلامی، در تمام دنیا میبینیم طرفداران ایشون رو، کسانی که علاقمند هستن به مکتب عظیم شهید سلیمانی. خیلی متشکرم از جناب آقای رودگر بزرگوار، ان شاء الله خدا توفیقشون بده و بر توفیقاتشون بیفزاید. چند دقیقه خدمت جناب آقای دکتر شاکر نژاد عزیز هستیم، به عنوان مدیر جلسه انشالله بهره خواهیم برد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی متشکرم از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر رودگر، با دانش غنی خودشون در زمینه عرفان عملی خانشی رو از سیر و سلوک در مکتب شهید سلیمانی ارائه کردن. بنده عرض تصدیق قصد تصدیق ندارم، فقط تلاش میکنم یه ارتباطی بین این بحث با مباحث ادیان مختلف ایجاد بکنم و بحث انسجام بخشی که عنوان این پنل هست. در ادیان مختلف سه مدل سیر و سلوکی رو نسبت بین مرید و مراد فرض میگیرن. به عنوان مثال اگر به دایرة المعارف دین میرشاهلیاده، انسایکلوپدیا آف ریلیجنز که نوشته میرشاهلیاده هست، یه مدخلی اونجا هست به اسم مدخل اسپریچوال دیسیپلین، یعنی انضباط معنوی. اونجا یک تقسیم بندی میکنه مدل های سیر و سلوک در ادیان رو و میگه که ما در ادیان شاهد این هستیم که بعضی مدل های اتونوموسه، یعنی خودگردان، یعنی فرد بدون نیاز به استاد، بدون توجه به تجارب موجود، تلاش میکنه به طور فردی و شخصی سیر و سلوک انجام بده و شواهدی از ادیان میاره. دسته دوم مدل های سلوکی رو این مدخل مدل های هترونوموس میدونه، یعنی مدل های سلوکی که کاملا مبتنی بر دستورات یک استاده و بر اساس تبعیت شکل گرفته. یعنی اول مدل هایی که کاملا بر اساس فهم شخصیه، دوم مدل هایی که بر اساس فهم یک کس دیگه ای هست و تبعیت محض در اونجا وجود داره. اما دسته سومی که بیان میکنه این مدخل و شواهدی رو از ادیان میاره، سلوک های اینتراکتیو هن، یعنی سیر و سلوک هایی که در تعامل دو طرفه ای بین استاد و شاگرد، مرید و مراد، سیر و سلوک اتفاق میفته. یک نفر نمیگه که کامل یک نفری اطاعت بکنه، بلکه یک نفری که مرید هست خودش اندوخته ای داره، خودش ظرفیتی داره و این ظرفیت در تعامل با استاد شکوفا میشه. تبیینی که آقای دکتر انجام دادن من رو به یاد این مدل‌های اینتراکتیو در سیر و سلوک انداخت. یعنی یک نفر ظرفیت‌های خودش داره که اون ظرفیت‌ها در خلال سیر و سلوک شکوفا میشه. بعضی ادیان خب به سمت خصوصا مکاتب باطنی، بعضی از گرایش‌های موجود در ادیان شرق، اینها مدل‌های هترونوموس دارن، یعنی کاملاً بر تبعیت محض متکی‌اند و سالک هیچ اراده‌ای از خودش نداره. بعضی از جریان‌های معنویت‌گرایی جدید هستن که اینها اتونوموسن، یعنی میگن که آقا شما کاری به هیچ کسی نداشته باشید، خودتون مرجعید، خودتون باید تصمیم بگیرید. اما اون چیزی که ما در معنویت اسلامی شاهد هستیم این هست، همونجوری که اون حدیث شریف هست که الناس معادنون، اون کمعادن الفزت و الذهب، کمعادن الذهب و الفزه، انسان ها از جانب حضرت امام صادق علیه السلام به عنوان معادنی فرض شدن که باید شکوفا بشن. امام کاری که میکنه بستر شکوفایی رو فراهم میکنه و نور کافی برای شکوفایی، ولی اون چیزی که در واقع باید اتفاق بیفته اون خمیرمایه من و تلاش من و ارتباط من با امامه. این مدلیه که به نحو احسن ما در زندگی شهید سلیمانی میبینیم. یه پیوندی میخوام بین این بحث و انسجام اجتماعی برقرار کنم. حضرت امام در صحیفه جلد 11 و جلد 14 دو تا بحث خیلی جالب دارن که نشون میده که چگونه این مدل سیر و سلوکی در تشیع که یک مدل تعاملیه میتونه جنبه اجتماعی داشته باشه و انسجام بخشی کمک بکنه. در سخنرانی که حضرت امام در بین کارکنان وزارت دفاع دارن و یک سخنرانی در بین ژاندارمری سابق، اون که در بین کارکنان وزارت دفاع است در جلد 14 هست، فکر می‌کنم صفحات 150 تا 160 هست. اونجا ایشون می‌فرمایند که انقلاب برای وحدت کلمه مردم آمده. در جلد 11 هم همینو می‌فرمایند، انقلاب نیامده که شمای ژاندارمری رو عین شمایی بکنه که در مثلا وزارت دفاع هستی، یا مثل اون آقایی بکنه که در وزارت کشوره، یا مثل اون بقال بکنه، مثل نانوا بکنه، مثل بسیجی بکنه. نه، نیومده انقلاب همه رو مثل هم بکنه. انقلاب آمده وحدت ابدان رو به وحدت ارواح تبدیل بکنه. اکسیری که این کار رو انجام میتونه بده وحدت کلمه شماست، اون توحیده. توحید میتونه شما رو بدون اینکه نقشاتون رو عوض بکنید، بله بله، بدون اینکه نقشاتون رو عوض بکنید، بدون اینکه بخواید عین هم بشید، همتون رو در یک شعاع نور قرار بده و شما رو، حالا اینجا دیگه تعبیر منه، شما رو مثل بذرهای گیاهی که کاشته شده و نور مناسب و یکسانی به اون میتابه، همه رو به سمت نور تعالی میده. یعنی اگر من یک گیاهی رو در منزلم داشته باشم، نور به یک سمتی باشه، همه گیاه‌ها کم کم میچرخن به اون سمت، یک شعور و آگاهی دارن که همه به سمت نور برن. این تلاش خودشونه در روش کردن، ولی نور به اینها جهت میده و وحدت میده. این مدل اینتراکتیو که حضرت امام و بعد مقام معظم رهبری و ثمره‌هاشو در شهید سلیمانی میبینیم، خاصیت مهمش اینه که وحدت کلمه در جامعه ایجاد میکنه، به جهت اینکه اولا فردانیت آحاد مردم رو زیر سوال نمیبره، ثانیا همه اونها رو در یک جهت قرار میده تا بتونن به شکل هماهنگ با هم و در راستای اطلاع جامعه، اطلاع کلمه توحید رشد بکنن. این که حضرت امام میفرمایند اجتماع ابدان رو به اجتماع ارواح تبدیل میکنه، این همون چیزیه که حضرت عالی هم تحت عنوان عرفان اجتماعی، معنویت اجتماعی به نحو احسن تقریر کردید. انشالله که ما بتونیم روز به روز ازلاء این معنویت عصر انقلاب اسلامی رو با کاوش‌های علمی بهتر بفهمیم. خدمت راست.
بسیار متشکرم از جناب آقای دکتر شاکر نژاد بزرگوار. من چند تا نکته عرض کنم و انشالله دوستان رو به خدای بزرگ و منان خواهم سپرد. ایشون فرمودن که در ارتباط با بحث جناب آقای دکتر رودگر، مدل هایی رو در ادیان و سیر و سلوک که در ادیان از میرچائیل یاده فرمودن، سه نوع در واقع سیر و سلوک، یک سیر و سلوک خودگردان یا اتونوموس، یک سیر و سلوک در واقع بر اساس تبعیت از فهم استاد، از استاد و فهم دیگری که حالا اسمش هترونوموس هست، و سومین مدل، مدل اینتراکتیو یا مدل دو طرفه، ارتباط دو طرفه بین خود شاگرد و مرید و در برابرش مراد، که این خودش باعث میشه ظرفیت‌های مرید در خلال رابطه با استاد شکوفاتر بشه و به یک مقام بالاتری برسه. و این مدل سوم رو، حالا این بحث ادیانیش بود، مدل سوم رو میشه در وجود جناب آقای شهید سلیمانی بزرگوار مشاهده کرد. خیلی متشکرم از استاد بزرگوار و جناب آقای رودگر عزیز و از دوستانی که تو جلسه حضور دارن و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون بودیم. باز هم در نهایت جلسه با عنوان رهبری و رهروی در انسجام بخشی دینی و راهبردی در مکتب شهید سلیمانی، اگر دوستان سوالی داشته باشن ما خدمتشون هستیم، حالا چه از طریق فضای مجازی و چه از طریق دوستانی که حضور دارن تو جلسه، ما خدمتشون هستیم.
چون زمانمون رو به اتمامه، اگر سوالاتی باشه در همون بحث گفت، در بخش گفتگو عمومی یادداشت بفرمایید، من خدمت استاد میدم که ان شاء الله بعداً جوابشو تقدیم کنم. خیلی ممنونم واسه
ان شاء الله. خیلی متشکرم.
خیلی تشکر میکنم از عزیزانی که زحمت کشیدن در برگزاری این جلسه، برگزاری اجلاس. ان شاء الله در آستانه سالگرد شهادت شهید بزرگوار شهید سلیمانی هستیم، بتونیم این مباحث رو به نحوی ساماندهی بکنیم که درک بهتری از این مکتب پیدا کنیم انشاءالله. با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو پایان ببریم.